بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه چند تا مسئله بود درباره هیئت تصفیه. یکی از مسائل اینه که اگر فروشنده اموال شرکت را یا اموال شخص مفلس را بفروشد مع الخیار، مثلا با خیار شرط، یا بدون خیار، یا مثلا با اسقاط کافه خیارات، این چیزایی که الان مرسوم و متداوله. در اینجا حالا یک کلمه به صورت کلی اینجوری عرض میکنیم که هیئت تصفیه باید رعایت مصلحت طلبکارها و همینطور رعایت مصلحت صاحب مال را بکنند. یعنی باید ببینه مصلحت در اینه که این را میفروشه با اسقاط کافه خیارات بفروشه یا بدون اسقاط خیارات، خیاری بگذاره یا خیار نگذاره. و اگر برخلاف مصلحت طلبکارها عمل کرد، آیا حکم بیع فضولی را داره یا نداره؟ هر چیزی که تو مسئله قبلی گفتیم، الکلام هو الکلام. مسئله قبلی این بود که اگر هیئت تصفیه به کمتر از قیمت مثل فروختند، آیا حکم بیع فضولی داره یا نداره، و اگرم بیع فضولیه چه کسی باید اجازه بده، اینا اونجا گفتیم. اینجا هم همون مسئله، یعنی چیز جدیدی نیست. اگر خیار گذاشتن خلاف مصلحته و این خیار گذاشت، میگیم هرچی که اونجا گفتیم، اینجا هم همون مسئله. این یک نکته. نکته بعدی که حالا خیلی مهمه اینه که اگر هیئت تصفیه مال را به یک قیمت عادلانه‌ای فروختند و بعد از بیع یک مشتری پیدا شد که به بیشتر حاضر بخره، به یک قیمت بالاتری حاضر بخره، اولا این مسئله روشنه که ببینید هیئت تصفیه یا اصلا تمام مواردی که تو باب مفلس بحث میشه که مال ورشکسته رو باید بفروشیم، یا مثلا در باب رهن اون مال گرو رو میفروشن تا طلب طلبکار رو بدهن، در تمام این جاها ملاک مزایده است، نه قیمت مثل، نه قیمت مسما. یعنی این جاها تماماً باید بل مزایده فروخته بشه، نه اینکه قیمت واقعیش چقدر سینه‌ها، چون مزایده مطابق با مصلحت صاحب ماله. یعنی باید ببینیم که کی بیشتر میخره. خب حالا اگر که ما مزایده کردیم، گفتیم این فرشو کی مثلا چقدر میخره، اون بالاترین قیمت هرچی بود به اون قیمت فروختیم، بعد از این که فروختیم به اون قیمت، بعد یه مشتری پیدا شد گفت من به بیشتر حاضرم بخرم، آیا باید اون بیع اول رو فسخ کرد یا اینکه بیع اول قابل فسخ نیست؟ اینجا چندین صورت پیش میاد. صورت اول اینه که اگر بیعه اول این بیعه مزایده بیعه لازم بود و با اسقاط کافه خیارات بود، اینجا که دیگه حکم مسئله خیلی روشنه. مشتری که بعدن بیاد و حاضر گرونتر بخره، بیعه اولی قابل فسخ نیست. فقط اگر اون هیئت تصفیه افراط و تفریط کرده در این بیع، چیزی که آخر بحث امروز خواهیم گفت، آخر بحث امروز میگیم که نتیجه این افراط و تفریط چی میشه. این صورت اول. پس صورت اول این که یه بیعی رو انجام دادن، خیارم ساقط شد، بعدن یه کسی مشتری به قول من پولداری پیدا شد، گفت من بیشتر حاضرم بخرم، این دیگه تأثیری نداره، بیع اولی قابل فسخ نیست. صورت دوم اینه که اگر بیع اولی خیار داره، مثلا در زمان خیار مجلس یا خیار حیوانه، اگر بیع اول خیار داره و مشتری پیدا شد، مشتری جدید و خلاصه پولدار بود، اینجا دو احتمال هست. خودشون نظر سید مرتضی این بود که بایع و مشتری هر دو خیار دارن. سید مرتضی نظر مشهور این بود که فقط مشتری، ولی قول به این که هر دو خیار دارن وجود داره. تو بس خیارات ما گفتیم که خیار حیوان مال صاحب الحیوانه، نه مال مشتری یا مال بایع. هر کسی حیوان میاد دستش، ممکنه بایع باشه، ممکنه مشتری. بله، غالبا مشتریه. بله، اگر که بیع اولی بیع خیاریه، مثل خیار مجلس یا خیار حیوان، و بعد یه مشتری پیدا شد که بیشتر حاضره بخره، یک احتمال اینه که بگوییم لازم است اعمال خیار بشه و بیع اولی فسخ بشه. این یک احتمال. دلیلش هم واضحه، دلیلش اینه که هیئت تصفیه باید رعایت مصلحت طلبکارها رو بکنند و اینجا مصلحت به اینه که بیع اولی فسخ بشود، چون وقتی مشتری پولدارتری اومده، مصلحت اینه که اون بیع اولی فسخ بشه، به این بفروشند. احتمال دوم هم اینه که بیع اولی فسخ نشود، با اینکه خیار فسخ توش هست و بیع اول در زمان خودش صحیح بوده، یعنی اون موقع که بیع انجام میداد که بیع صحیح بود. اگر یک بیع صحیح بود بعدن مشتری اومد پولدارتر بود، این یه نوعی تحصیل ماله و تحصیل مال واجب نیست. مثل اینه که مثلا من یه جنسی رو فروختم به یه قیمتی، حالا یه مشتری اومده خیلی گرون میخره که اگر به این بفروشمش پول یه حجی هم گیرم میاد، واجبه که اون اولی رو فسخ کنه، دومی رو انجام بده که پول حج گیرش بیاد. لازم نیست که تحصیل مال برای اینکه آدم مستطیع بشود و بره مکه واجب نیست، یا تحصیل مال برای خمس و زکات واجب نیست. خمس و زکات اگر پولی گیرش اومد، اگر، اما لازم نیست که بره حتما به دست بیاورد. حجم همینطوره. پس احتمال دوم اینه که بگیم بیع اولی صحیح انجام شده، و فسخ کردن و فروختن به مشتری دوم تحصیل ماله و تحصیل مال واجب نیست. اینم احتمال دوم که عرض کردم دو احتمال است. یک احتمال دیگه به ذهن میاد، احتمال سوم اینه، احتمال سوم اینه که خیارات و فرق بگذاریم، بگیم فرق است بین خیار قبل و سایر خیارات. اگر در معامله اول خیار قبل وجود داره، واجب است فسخ بیع اول و فروختن به مشتری دوم. اما اگر که غیر از خیار قبل بود، مثل خیار مجلس یا خیار شرط، خیار حیوان، اینجور چیزا بود، فسخ بیع اول لازم نیست. چرا سازگاره؟ چرا نداشتن؟ بله حقه. بله نه بینید، این مقدمه فرمایشتون درسته که خیار حقه، اعمال حق واجب نیست، اما در صورتی که من خودم ذوالحق باشم. اما موقعی که هیئت تصفیه داره انجام میده، قبلا میگفتیم وکیله و وکیل یجب که رعایت حق موکل بکنه، نه یجوزو. درست؟ اونجایی فرما شما درسته که کسی میخواد حق خودشو اعمال کنه واجب نیست، میتونه دم از حقش بگذره. اما اونجایی که کسی امین از طرف مردمه، باید رعایت حق اونا رو بکنه. خود خیار خوب حقه، اختیار. بله نه نه، در صورتی که کسی وکیل باشه و میتونه رعایت بکنه رعایت نکنه، اما اگر رعایت نکرد حق موکل رعایت نشده. از حقی هم حد چرا نیست؟ خب بله، اما عکسش چی؟ کجا؟ در صورت که خودتون باشید. خب بله، اما اینجا که فرضیه که وکیل کسیه، چه که وکیل نه هم، یعنی من این نمیتونم تصور کنم که کسی اختیار داشته باشه و حق نباشد. اختیار خودش حق باشد و اختیار نباشد اون درست، اما اختیار باشه اما این اختیار حق نباشه، اینو نمیتونم تصور کنم. بله خب بله، منم غیر از عرض نکردم، گفتم که بین این علتش روشن بود که این احتمال سومی ها که عرض کردم که فرق بین خیار قبل و خیار مجلس، تفاوتش توی اینها، اگر خیار قبل باشه معنیش اینه که یعنی به کمتر از قیمت عادلانه فروخته، چون اصلا بی به کمتر از قیمت عادلانه بوده، رعایت مصلحت حق موکل رو نکرده. اما اگر که خیار خیار مجلس باشه، معنیش اینه که قیمت عادلانه فروخته و بهش مشکل نداشته. اگر بهش مشکل نداشته برای چی بگم فسخ بکنه؟ باشه، ببینید چون فرض اینه که این معامله صحیحاً انجام شد. اگر صحیحاً انجام شد دلیل میخواد که من بگم باطل بای بشه یا یجبو که باطلش کنه؟ خب بله، خب بله، این همون احتمال اول این بود که باید استعفا بکنه دیگه، احتمال اول این بود دیگه. پس اینجا همین سه تا احتمال ذکر کردم، شاید احتمال سومی شاید اولا باشه. بله مزایده کن. بله، حالا اگر همین کار، چرا قبل مطرح نیست؟ شاید قیمت کارشناسی کردیم، کارشناسی اشتباه از آب در اومد، میشه دیگه. تو قیمت کارشناسی باز قبل قابل تصور هست. اینم شد مسئله دوم. خیلی خوب، یعنی اینم میشه معیدی برای احتمال سوم کرس کردن. خب اینم مسئله دوم. مسئله سوم، مسئله سوم این که اگر که هیئت تصفیه معامله ای رو انجام دادند و بعد مشتری به اضافه پیدا شد و بیع اول خیار نداشته، یعنی یه بیع لازمی انجام شده بعد مشتری پیدا شد، فقط بیع اول قابل اقاله است، آیا اقاله کردن واجبه یا نه؟ یعنی واجبه که بریم با مشتری بیع اولی صحبت بکنیم که آقا به خاطر خدا، به خاطر پیغمبر، بیا خلاصه این معامله رو فسخش کنیم. اقاله کردن واجبه یا نه؟ ظاهرن اقاله واجب نیست و لازم نیست که ما از مشتری طلب بکنیم که بیاد فسخ کنه. دلیلش هم باز همون که گفتم، تحصیل مال واجب نیست. اینم یک مسئله. مسئله دیگرم که باز یک کلمه اینه که اگر معامله اول یک معامله جایز بود، نه مثل بیع که حالا یا لازمه یا خیار فسخ توش هستا، بیعی که خیار توش باشه، بازم خود بیع لازمه و خیار یه امر عارضیه، ولی خود بنای بیع، اساس بیع بر لزومه. ولی حالا اگر فرض کردیم که معامله اول یه معامله جایزی بود، آیا وقتی که مشتری دوم پیدا شد و پول بیشتری میدهد، لازم معامله اول که جایز بوده فسخش کنیم یا خیر؟ اینو تو ذهنم اینه که مرحوم شیخ تو مکاسب یه جا فرموده، ولی واقعش هرچی فکر کردم و گشتم پیداش نکردم که کجای مکاسب بودا، ولی میدونم یه جا شیخ اینو فرموده تو مکاسب هست، اما کجاشه نمیدونم، که آیا معامله جایز را باید فسخ کنیم یا خیر؟ شیخ اونجا فرموده که لازم نیست، چون اون معامله صحیحاً انجام شده درسته که قابل فسخه، اما فسخ کردن دلیل میخواد که بگیم واجبه ها، وجوبش دلیل میخواد. حالا چرا چه تفصیل؟ خودشاردی اگر که حتی اگر استیفای حقوق طلبکاران باشد هم قیمت پایین، ولی قیمت اضافه باعث میشه که یه چیزی گیره مفلس میاد، گیره اون شرکت میاد. این رعایت این حق لازمه یا نه؟ همین دیها، همین، پس همین تحصیل ماله. پس رعایت حقوق مفلس اینه که بگیم ضرورت داره اولی فسخ بشود، از این باب که تحصیل ماله میگه لازم نیست، هر دو احتمال شد. خب اینو حالا مهم بود یا نبود، ولی خیلی بحثی نداشت. اون چی که حالا محل بحثی اینه که حالا عرض میکنم که این دوتا مسئله گفتم که بستگی داره به اینی که حالا توضیح میدم. یه مسئله که یه مسئله دیگه ها که حالا اینا رو روشن میکنه، مسئله دیگر اینه که اگر مال در دست این هیئت تصفیه تلف شد، یا مثلا حالا پول رو دادیم یا جنس رو دادیم دست دلال که اینو ببره بفروشه، یا اون سمساری که قبلا سمساری رو میگفتیم دادیم دست سمساری، تو دست این مال تلف شد، آیا این دلال یا سمساری یا به عبارت دیگه هیئت تصفیه ضامن است یا ضامن نیست؟ حالا عنوانشو میگیم که تلف شدن مال در دست دلال، مقصودم از دلال همین هیئت تصفیه. گاهی وقتا هم تلف شدن مال نیستا، مثلا اینم یه نوع تلف شدن است. صاحب مال به این دلال گفت که این جنس رو ببر مثلا به 100 تومن بفروش، اون رفت فروخ به 80 تومن، الان مال رو تلف کرده دیگه. یا این که مثلا بهش گفتیم که ببر نقدن به این مقدار بفروش، این برد نسیه فروخت، اینا هم همه تلف کردن مال. یه وقت کل مال رو تلف کرده، یه وقت ارزون فروخته، اینم یه نوع تلفه. به هر حال اینجا همون مسئله افراط و تفریط پیش میاد. یه مرتبه اون دلال این هیئت تصفیه افراط و تفریط نکرده و مال تلف شد، یه مرتبه افراط و تفریط کرده. اگر که دلال افراط و تفریط نکرده، باید بگوییم همیشه اصل در دلال یا هیئت تصفیه اینه که اینها امین هستند و ما علی المحسنین من سبیل، ضامنم نیست اگر افراط و تفریط نکرده. جلسه قبلی میگفتم که او هیئت تصفیه یا این دلال باید آدم موثقی باشه که مال مردم رو میدن دستش، باید آدم مورد وثوقی باشه، باید کسی باشه که حرفش توی دادگاه پذیرفته بشود. پس اگر افراط و تفریط نکرده که روشنه که ضامن نیست، اگرم هیئت تصفیه افراط و تفریط کرده اینجا هم روشنه که ضامن هست، اینم که بحثی نداره. انما الکلام مال اونجایی که اختلاف شد. خود هیئت تسبیه میگه من افراط و تفریط نکردم پس ضامنم نیستم. طلبکارا میگن که افراط و تفریط کردی پس ضامنی. یا مثلا صاحب مال میگه افراط و تفریط کردی و ضامن هستی. اونجایی که اختلاف شد در افراط و تفریط، این دو سه تا مسئله قبلی که با یک کلمه رد شدم اینا متوقف بر این مسئله بودم که گفتم آخر بحث امروز میگم اینه. این کلمات علما خیلی اختلاف داره اینجا و به قول سبت جواهر اصلا این کلمات علما با ضوابط و قواعد فقهی منطبق نیست. یعنی مثلا حتی بزرگانی مثل شیخ طوسی یا مثلا شیخ مفید چیزایی فرمودند که ظاهرا جور در نمیاد. مثلا حالا تو جواهر جلد 25 صفحه 93 بفرماید که این دلال امینه اگر که اختلاف شد که این خیانت کرده یا نکرده، باید بگوییم اصل بران است که خیانت نکرده و مالک یا طلبکارها مدعیند. اگر که بیانه داشتند حرف اوناست، اگر بیانه نداشتند قول منکر است با قسم. یعنی دلال میاد یه قسم میخوره که من خیانت نکردم، دیگه مشکل حل میشه. لکن فی المقنعت و نهایه، لکن شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله علیه ما اینجوری فرمودند. نه این اصل اون اصل نیست، این اون اصل چهار تا معنا داشت دیگه. لکن فی المقنعت و نهایه انه ان قال له المالک بیعه نسیعتن به دراهم مسمات. اگر که مالک مثلا به این آقا گفت که این مال من رو بفروش به 100 تومن نسیه، فباعه نقدن بدون زالی، اون رفت 80 تومن نقد فروخت. کان مخیرن بین ان یفسخ البیع و بین ان یمزیه. مالک مخیر است که این بیعو امضا کنه یا اینکه این بیعو فسخ کنه. و یطالب الواسطه به تمام المال، به این دلالم بگه من گفته بودم به 100 تومن، 20 تومن بقیه‌اش هم باید بیاوری. این حرف شیخ مفید و شیخ طوسی. ببینید اولا این حال با ما نحنفی خیلی تطبیق که نمی کنه، این که روشنه. ما نحنفی بس این بود که یک کسی مهجوره و یه هیئت تسبیه میره معامله رو انجام میده. مهجور حق تصرف مالی ندارد. مهجور که نمیتونه بیاد بگه این معاملهی که رو مال من انجام دادید اجازه میدم یا فسخ میکنم، چون خودش میشه تصرف مالی. پس اصل این فرضی رو که جواهر به شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودن این که با ماننفی تطبیق نمی کند. ولی حالا اگر اون حرفای جلسه قبلی مرز میکردم که به جای مالک بگوییم که طلبکارها، یا به جای مالک بگوییم حاکم شرع، یا مجموع از مفلس و طلبکارها، جلسه قبلی اینا رو عرض میکردم دیگه، اگر اینو بگیم وقت با ما هنوفی تطبیق میکنه. مالک گفتست که مال من رو اینقدر بفروش، اون کمتر فروخت. این دو بزرگوار فرمودن که صاحب مال میتونه فسخ کنه، میتونه دم بگه نه بیعش درست ولی بقیه پولو بده. ببین این حالا چند تا مشکل داره این فرمایش. مشکل اول اینه که اصلا این حرف حرف درستیه؟ من این کتابو دادم به شما که اینو مثلا 100 تومن شما بفروش، شما فروختید 80 تومن. اصل این حرف درسته که من بگم بیو قبول دارم درست، اما 20 تومنشو بگذارش بیار؟ اصلا خود این حرف کوسه و ریشپنه. مگه میشه که من هم بگم بیع شما درست، من گفته بودم اینا 100 تومن بفروش شما 80 تومن فروختید، هم بگم بیع درست همین که شما 20 تومنشو بیار؟ این که کوسه و ریشپنه. اگر که بیعتون درسته 20 تومنو پس دیگه نباید بدید. اگرم میگم که نه اون 20 تومنم باید بگذاری روش، برای چشون بگذاری روش؟ اگر بی باطله که باید اصل جنس رو پس بیارید. اگرم که بی صحیحه، بی به 80 تومن بوده نه به 100 تومن، بچه نداره که بگیم هم بی را امضا کند به کمتر و بگی اون بقیرم بیاور. روشنه؟ یا اصلا سر و ته این حرف نمیخونه، مگر اینکه یه جوری توجیه کنیم. توجیه اینجوری کنیم، ما بگیم که اگر گفتم اینو 100 تومن بفروش شما 80 تومن فروختید و بعد من امضا کردم 80 تومن، شما 80 تومن رو باید بیارید نه 20 تومن رو. و اینام که گفتن که تمام بیع و تمام سمن، تمام سمن یعنی همون 80 تومن نه یعنی 100 تومن. یه توجیه اینجوری بکنیم که وقتی میگه من امضا کردم و تمام سمن رو میخوام، تمام سمن یعنی 80 تومن نه 100 تومن. اگر اینجوری بگیم این عبارت این علما درست میشه، و الا این حرفا با قاعده جور در نمیاد. تازه یه مشکل بزرگترم اینه، مشکل بزرگتر اینه که این آقا خب ندیگه گفتم بینید چرا؟ چرا هست؟ شما آیا وکیل را یا این دلال را امین میدانید یا نمیدونید؟ اگر امین میدونید او هر چی که بگه باید بپذیرید، مگر اینکه شما دوتا شاهد علیهش بیارید. او ضامن نیست. تو همین. پس این را امین میدانید یا نمیدونید؟ اگر بگید که امین هست، پس قول قول امینه نه قول مالک. اگرم که بگویید امین نیست، وقتی که امین نیست باید بگویید که معامله باطله، چون بهش گفته بودم که به 100 بفروش به 80 فروخته. من معامله 80 را امضا کنم و پول 100 تومن رو بخوام، این حرف اصلا جور در نمیاد. یکی مهمون شد یه جایی، اون میزبانم فوری رفت گوسفند همسایه رو آورد و سرشو برید داد به این مهمون خورد. بعد که مهمون خورد بهش گفت که آقا تو گوسفند نداشتی، از کجا این کباب یا آب گوشت به ما دادی؟ گفت هیچی، رفتم گوسفند همسایه رو آوردم. گفت خب پس حالا چی کار میکنی؟ گفت هیچی، انکار میکنم. گفت حال روز قیامت چی میکنی؟ گفت روز قیامت هم انکار میکنم. خودم بگه که چرا دزدیدی؟ میگم نه ندزدیدم. گفت بابا خدا خود گوسفند میاره، خود گوسفند میگه این منو دزدید، وقت چه میکنی؟ گفت یه گوسفند آورد که به صاحبش میگم گوسفند تو بردار برو دیگه چی میخوای؟ اونجایی که اون گوسفند آورد و زب کرد و اینو خوردن، خب میره روی مثل دیگه، مثل یا قیمت. چه نمیشه؟ خب قیمت، قیمت چه باید بدهدی که روشنه؟ قیمت بله. خیلی خوب، این حالا این بحث تمام نشده، حالا ادامه داره انشاءالله، فردا بقیه شو خواهیم گفت. صلی الله علیه.